زندگی خودمون بگردیم، پدر، مادر، خواهر، برادر، بعد یه مقدار بازتر دایی و خاله و عمه و نمیدونم بستگان و آشنایان و بعد اینا، همینجوری به این ترتیب پیش بریم تا اینکه انشالله همدیگر رو دریابیم. مطمئن باشیم خداوند چند برابر به همون عنایت میکنه و هوای ما رو خواهد داشت. درباره شب اول ماه مبارک رمضان که درش قرار داریم و به همه شما تبریک میگیم، آغاز ماه ضیافت الهی رو گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین سید مشتاق فلاح. آقای فلاح سلام، شب شما بخیر، مبارک باشه حلول ماه رمضان بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای محمدی عزیزم سلام علیکم و رحمت الله، عید شما هم مبارک باشه.
ارادتمندیم
انشالله که عید ظهور امام زمان رو برپا کنیم.
الهی آمین انشالله. وقتمون خیلی کوتاهه و دوست داریم که هموطنان عزیزمون از اعمال شب اول با خبر باشن و در خدمت شماییم.
رو چشم چشم.
ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندای عزیز سلام علیکم و رحمت الله. امشب چند تا کار رو ایشالله یادمون نره که انجام بدیم. غسل شب اول رو حتما انجام بدیم.
بله.
یه غسل انجام بدیم به نیت غسل شب اول ماه شریف رمضان المبارک. دوم اینکه چند تا دعا هستش مرحوم عاشق عباس قمی اعلی الله مقامه تو اول توی اعمال شب اول آوردن که برای طلب استهلال هستش، یعنی دیدن ماه نو رمضان المبارک. ولو اینکه توفیق پیدا نکنیم هلال زیبای ماه رمضان رو با چشمامون ببینیم، ولی این دعاها رو بخونیم.
بله.
بعدش اینکه دعای امام سجاد سلام الله علیه برای ورود به ماه شریف رمضان رو در صحیفه سجاده بخونیم. دعای 44 صحیفه سجاده هست، این رو هم بخونیم. چند تا دعای دیگه مرحوم شیخ عباس اعلی الله مقامه توی مفاتیح آوردن، اونا رو هم بخونیم. برای فردا باز غسل رو یادمون نره و این کار هم جز اعمال وارد شده، این هم خیلی خوب هست. یک کف گلاب، یعنی دستمون رو پر از گلاب کنیم، کف دستمون رو، و این رو به روی خودمون بزنیم. این هم یکی از مستحبات هست و خیلی خاصیت داره. این نماز رو هم بخونیم و حالا دیگه بقیهش رو حتما شنوندای عزیز مراجعه میکنن به مفاتیح و به حساب مطالعه میفرمان دیگه.
بله.
نماز از این قرار هستش که دو رکعت نماز بخونیم روز اول ماه مبارک رمضان فردا. تو رکعت اولش بعد از سوره مبارکه حمد سوره شریفه انا فتحنا لک فتحاً مبینا رو بخونیم، سوره مبارکه فتح رو، و در رکعت دومش هر سوره‌ای که دلمون خواست بخونیم. در روایت داریم که کسی که این نماز رو بخونه انشالله همه بدی‌ها در سال این سالی که پیش رو داره از او انشالله به لطف پروردگار دور خواهد شد. البته نمازی هم که هر ماه اول ماه میخونیم اون رو هم انشالله اگه فراموش نکنیم خیلی عالی هستش دیگه.
انشالله انشالله. خیلی ممنون و متشکرم استاد فلاح از شما، لطف کردید.
موفق باشید.
ارادتمندم. خدا حافظتون.
در پناه خدا باشید. خدا
حافظ. خدا حافظ شما. خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. ان شاءالله که ماه رمضان پرخیر و برکتی باشه برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. بنده گناهکار رو هم بسیار دعا کنید، همینطور دوستان خوبم در اتاق فرمان رو، و انشاءالله از فردا با برنامه ضیافت لحظه‌ای افطار در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتون.
سلام ماه نو بر روز داران، که ماه آمد کنار چشم ساران. ببین بارانی از ابریشم و ماه، چه شوقی ریخته بر جان یاران، چه شوقی ریخته بر جان یاران. همه جا شور و حال و ترانه عید، همه جا نور و رنگ و بهار امید. منم و ماه و چشمی به راه خورشید. اید امید منی، ماه سپید منی، ای روشنای آشنایی. صبح و نماز منی، راز و نیاز منی، راه رسیدن به خدایی، راه رسیدن به خدایی. اید امید منی، ماه سپید منی، ای روشنای آشنایی. صبح و نماز منی، راز و نیاز منی.
خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در برنامه جشن ضیافت که در لحظات ورود به ماه مبارک رمضان در کنار شما عزیزان بودند. حلول ماه رمضان رو هم به همه شما شنوندگان عزیز، مردم خوب و متدین تبریک عرض میکنم. ساعت 20:35 دقیقه است. لطفاً ما رو همچنان همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه غبار فتنه تقدیمتون میشه. بعد از اخبار معرفی ساعت 21 مجدداً در کنارتون خواهم بود.
مالک چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک. لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از گروه رویدادهای معارفی با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. مثل هفته‌های قبل، امروز هم در خدمت استاد محترم حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی خواهیم بود که در جایگاه کارشناس برنامه مطالب خوب و ارزنده‌ای را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. همچنین بخش گزارشی برنامه را نیز تقدیمتان می‌کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه من باشید. عزیزان شنونده، برنامه غبار فتنه اختصاص دارد به فتنه و فتنه‌گران و اهداف و شگردهای آنان برای فتنه‌گری. در برنامه‌های گذشته به بخشی از شگردهای فتنه‌گران برای توطئه چینی بر ضد نظام اسلامی اشاره کردیم. در این برنامه هم به یک نمونه دیگر اشاره خواهیم کرد. دین تراشی و معنویت سازی از روش‌های مهم فتنه‌گران است. دشمنان بدخواه می‌دانند که برای ماندگاری اندیشه‌های باطل خود به دین تراشی و معنویت سازی نیاز دارند، چرا که هر اندیشه‌ای که پشتوانه دینی و معرفتی نداشته باشد ماندگار نخواهد بود. با دقت در تاریخ اسلام می‌بینیم که افرادی همچون معاویه برای توجیه رفتارهای غیر منطقی خود به فرقه سازی روی آورده، جبرگرایی را ترویج کردند تا بتوانند در پرتو اعتماد به جبرگرایی مردم را کاملا مطیع خود کنند. این روند همکنون نیز در شکل‌های دیگری در حال انجام است که استاد احمد حسین شریفی بیشتر در این زمینه توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه غبار فتنه. در ادامه بحث از شگردهای فتنه‌گران و شیوه های فتنه انگیزی در جامعه اسلامی به بررسی یکی دیگر از این شگردها و شیوه ها می پردازیم، شگرد دینسازی و معنویت سازی. طبیعتاً فتنه‌گران اگر بخواهند فتنه هایی که در جامعه اسلامی ایجاد می کنند به ثمر برسه و تداوم پیدا کنه، عموماً اونگونه که تاریخ نشون داده رو به سوی دینسازی و فرقه‌سازی و معنویت سازی میارن. چون که مهمترین فتنه‌ای که در جامعه اسلامی بخواد شکل بگیره و تداوم پیدا کنه فتنه دینی است. شاخصه اصلی یک جامعه اسلامی و حکومت اسلامی دین و معنویت. طبیعتاً فتنه‌گران نمیتونن از این مسئله غافل باشن. حتی در فتنه‌های سیاسی، فتنه‌های اقتصادی، فتنه‌های نظامی، یکی از مهمترین ارکان و محورهایی که مورد توجه فتنه‌گران قرار میگیره همین مسئله فرقه سازی و دین سازی و معنویت سازی است. اگر نگاهی به حوادث تاریخی بندازیم، فتنه بنی امیه را به عنوان مثال اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم آرام آرام به سوی تولید یک دین جدید روی آوردن با مبانی و اعتقادات ویژه خودشون. معاویه در آغاز اندیشه شکل‌دهی یک دین جدید و ساختن یک دین جدید و یک اسلام ابو سفیانی را نداشت، اما در ادامه فتنه انگیزی و قدرت طلبی و ثروت اندوزی که دنبال میکرد و این اندیشه ها را در سر داشت، به این نتیجه رسید که نمیتونه بدون اعتقادات دینی و بدون تبیین یک سری مبانی دینی برای رفتارهای خودش این راه را ادامه بده و سنگ بنا را برای بنی امیه بعدی به درستی تعبیه و طراحی کنه. به همین دلیل رو به سوی دینسازی میاره، آرام آرام یک سری اندیشه هایی را در جامعه اسلامی مطرح میکنه که 100% مخالف اندیشه ناب اسلامی است، 100% مخالف اندیشه نبوت و اندیشه قرآنی است.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. قبار فتنه
به عنوان مثال یکی از مهمترین اندیشه هایی که معاویه بهش دامن میزد اندیشه جبرگرایی بود. بسیار بر این اندیشه از شیوه های مختلف تأکید میکرد. میدونیم که اگر کسی معتقد به جبر باشه، در حقیقت نمیتونه اعتقادی به نبوت داشته باشه. پذیرش نبوت، فلسفه بعثت، اقتضا میکنه که انسان اختیار داشته باشه. اگر ما موجوداتی مجبور باشیم و دخالتی در سرنوشت خودمون نداشته باشیم و نتونیم سرنوشت فردی و اجتماعی و سیاسی خودمون را رقم بزنیم، در اون صورت فلسفه بعثت مخدوش میشه، اصلا نبوت جایگاهی نخواهد داشت، تعالیم دینی فلسفه و ارزش خودشو از دست میده. اما معاویه بدون اینکه به صراحت و علنا با اسلام و نبوت مبارزه کنه، اومد اندیشه جبرگرایی را تقویت کرد و رفتارهای خودش را و حوادث روز را به این گونه تفسیر میکرد که این تقدیر و قضا و قدر الهی است و ما باید به این تن بدیم و تسلیم امر خدا و تسلیم قضا و قدر الهی باشیم. هدف اصلی اون هم از این برنامه پیشبرد اون اهداف پلید سیاسی و اقتصادی خودش بود.
در زندگی پیچیده اجتماعی امروز بدون بصیرت نمی‌شود حرکت کرد. جوانها باید فکر کنند، بیاندیشند، بصیرت خودشون رو افزایش بدن. معلمان روحانی، متعهدان موجود در جامعه ما، از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهی و حوزوی، باید به مسئله بصیرت اهمیت بدن. بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت جلوگیری، راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع. این بصیرت‌ها لازمه. وقتی بصیرت بود، اون وقت شما می‌دانید با چی طرفید، ابزار لازم رو بر می‌دارید با خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان عزیز، همچنان از گروه رویدادهای معارفی با برنامه قبار فتنه از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و امیدواریم تا این بخش از برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
همین اندیشه جبرگرایی را می‌بینیم در ادامه رفتارهای معاویه و بنی امیه در جریان عاشورا. به خوبی همین مسئله و همین اندیشه را می‌تونیم ملاحظه کنیم. به عنوان مثال یک نمونه را عرض می‌کنم. همه شنیدید ابن زیاد مجلسی که در قصر کوفه برگزار کرد بعد از ورود اسرای کربلا به کوفه، در اولین مخاطبه این که با و گفتگویی که با حضرت زینب سلام الله علیها داشت چه به حضرت زینب گفت؟ اولین جمله‌ای که بر زبان آورد این بود که دیدی خدا به سر شما و برادر شما و یاران او چه آورد؟ یعنی مسئله را به قضا و قدر الهی منتسب کرد. در حقیقت مبنای تفکر ابن زیاد یک مبنای جبرگرایانه بود، ناخواسته یا خواسته میخواست همون مبنا و با تکیه بر همون مبنا با حضرت زینب مخاطبه و گفتگو کرد. در مقابل حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن که والله ما رأیت الا جمیلا، ما از خدا جز خوبی و زیبایی ندیدیم، برادر من و شهدای کربلا را خدا نکشت، شما کشتید، شما چرا میخواید پلیدی و رفتار سوء خودتون رو به خدا نسبت بدید، گناه خودتون رو به خدا میخواید نسبت بدید؟ و با این اندیشه که کاملا خلاف اندیشه ناب اسلامی بود مبارزه کرد حضرت زینب سلام الله علیها. قرض این که این اندیشه‌ای که معاویه بنا نهاد در ادامه حرکت بنی امیه هم بروز بیشتری پیدا کرد و اصلا یک فرقه جدیدی در عالم اسلام پدید آورد به نام فرقه مجبره یا جبرگرایان و اهل قضا و قدر، قدریه و مجبره. همین رفتار و همین شگرد را شما در خوارج نهروان هم به خوبی میتونید ملاحظه کنید. وقتی فتنه صفین و حکمیت برپا شد و خوارج نهروان با تصمیمات اشتباه و بسیار نادرستی که در این عرصه گرفتند شکست سنگینی را به خود دیدند، خب به جای اینکه برگردند به دامن امیرالمؤمنین علیه السلام و از اون اندیشه های نادرست خودشون تبری بجویند و بپذیرند که فریب مکاری های معاویه امر و آسرا خوردند، آرام آرام به تأسیس یک فرقه دینی جدید پرداختند. همین شگردی که عرض کردم فتنه‌گران دنبال میکنند در خوارج نهروان هم ملاحظه میکنید.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
در ابتدا یک گروه سیاسی بودند، یک گروه نظامی بودند، اندیشه دینی نداشتند، اما آرام آرام دیدن راه بقا و وسیله بقا خودشون در جامعه اسلامی اینه که خودشون رو به عنوان اسلام ناب معرفی کنن و اسلام اصیل و بقیه مسلمان‌ها رو اصلا از دایره اسلام خارج بدونن و مبانی اعتقادی و رفتاری خاصی رو برای خودشون انتخاب کردن. از جمله نخستین مبانی اونها این بود که هر کس تن به حکمیت بده کافر شده. تن دادن به حکمیت و پذیرش نتیجه حکمیت این نشانه و شاخصه کفره. به همین دلیل با همه سپاهیان امیرالمؤمنین و یاران حضرت که این رأی را نمیپذیرفتند مبارزه میکردند و اونها را کافر میدونستند و واجب القتل و محدور الدم. امیرالمؤمنین علیه السلام هم که این رفتار را برنتافتند، آرام آرام اینها به این باور رسیدن که علی علیه السلام هم با تن دادن به حکمیت کافر شده و مدعی بودن بعد استغفار کرد و خودشون دائما استغفار میکردن، میگفتن ما هم این اشتباه رو کردیم اما حالا استغفار میکنیم، استغفر الله، و جلسات استغفار میگرفتن، گریه ها میکردن که چرا تن به این گناه دادن و این انحراف رفتاری را داشتن و مدعی بودند این نشانه کفر، باید از این کفر توبه کرد. و امیرالمؤمنین چون که تن به این نداد اون رو هم کافر میدونستن و مدعی بودند که هر کس به کفر علی هم ایمان نیارد اون هم کافره و این نشان دهنده و اون حرکت اولیه‌ای بود به سمت شکلگیری و شکلدهی به یک فرقه دینی. به همین دلیل خوارج نهروان در ادامه حیات خودشون به عنوان یک فرقه دینی مطرح شدند و رو به سوی دینسازی به تعبیر دیگر آوردند برای فتنه انگیزی های بیشتر در جامعه اسلامی. اینها همه شاهد این عرض بنده است که فتنه‌گران برای تداوم حیات خودشون در جامعه اسلامی حتما رو به سوی دینسازی میارند یا قرائت های دیگری از اسلام که به زعم خودشون با قرائت‌های دیگر مخالفه و قرائت خودشون را یک قرائت اصیل میدونن و با بقیه فرقه های اسلامی به مبارزه میپردازن و حتی اونها را مشرک و کافر و محدور و دم تلقی میکنن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شنوندگان محترم، همچنان با ادامه برنامه غبار فتنه از گروه رویدادهای معارفی رادیو معارف در خدمت شما هستیم. بخش گزارشی برنامه را در این قسمت تقدیم شما خواهیم کرد.
کسایی که تو جامعه اسلامی فتنه گری میکنن همیشه از احساسات دینی و معنوی مردم استفاده میکنن یا حالا تظاهر به معنویت میکنن؟
معمولا تظاهر به معنویت. ما صدر اسلام این قضیه را زیاد داشتیم.
ولی که تظاهر به معنویت میکنن، ولی اصلش اینه که از اون جنبه‌های معنوی مردم میخوان استفاده کنن، اونا رو از همون نقطه ضعفاشون، شاید از این طریق به نقطه ضعفاشون پی ببرن که بخوان استفاده کنن برای فتنه‌گری.
بالاخره برای جلب مخاطب شما باید در مرحله اول خودتو شبیه مخاطب بکنی دیگه. جامعه مذهبی هست، شیعه هست، یقینا یه سری پارامترهایی که اونا دارن اینه که خودش اول شبیه کنن که ما رو جذب کنن، بعد در مراحل بعدی حرفای خودشون در همون قالب به ما القا میکنن.
آره دیگه، باطل با لباس حق میتونه نفوذ پیدا کنه، وگرنه اگه به همون شکل باطلش باشه که نفوذی نمیتونه پیدا کنه.
اونا تظاهر به معنی میکنن، کسی که فتنه گره یقینا آدم مسلمونی نیست، یعنی از سر نیتای دیندارانه و مثلا خیرخواهانه نیست که این کارو انجام میده. تظاهر به معنی میکنه تو اقشار مذهبی رو به سمت خودش جمع
کنه. به جهت این که مسائل معنوی، ارزش‌های اسلامی مسائلی است که قیمتیه، همه مردم قبولشون دارن، همه فطرت‌های پاک، فطرت‌های دست نخورده ارزش‌ها رو میپذیرن. طبعا کسایی که میخوان این کالا رو بربایند وانمود میکنن که ما یه ارزش ها پیشمون هست، به دستمون هست. خیلی طبیعیه، شما طلا چون ارزشمنده، مطلا و بدلیجاتش هم زیاد خواهد بود، اما خاک قیمتی نداره، طبعا بدل هم نخواهد داشت. و ارزش های اسلامی به جهت اون ارزش و قوت و قیمتی که دارن به همین جهت کسایی خواهند بود که تحت نقاب ارزش های اسلامی خودشون رو می نمایانن و طبیعی هم هست.
خب مسلمه دیگه، تظاهر به معنویت میکنن، میخوان یه جوری فرض کنین با این حالت منافقانه یه جوری تو دل مردم رسوخ بکنن، بعد بتونن اون اهدافشون رو به ثمر برسونن.
عزیزان، استعمارگران همواره برنامه مدونی برای اجرا و تداوم دینسازی تهیه کردند. فتنه وهابیت که بلاهای زیادی برای عالم اسلام به وجود آورده، یکی از نمونه‌های دینسازی انگلیسی‌ها برای مسلمانان است. محمد ابن عبدالوهاب یکی از طلاب اهل سنت بود که تحت تربیت یک جاسوس انگلیسی به نام مستر همفر قرار گرفت و فرقه‌ای به نام وهابیت را پایه‌گذاری کرد که ضرر آن بسیار فراتر از دشمنی‌های غیر مسلمانان است. به اتفاق، بخش دیگری از سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام احمد حسین شریفی را می‌شنوید.
همین پروژه دینسازی را ما در دوران معاصر و در فتنه‌هایی که در دوران معاصر در عالم اسلام برپا شده به خوبی ملاحظه می‌کنیم. دشمنان اسلام در این شگرد تجربیات فراوانی دارند. در سده‌های اخیر هم دست به همین رفتار زدند و فتنه‌های عظیمی در عالم اسلام و در جهان اسلام پدید آوردند. به برخی از این نمونه‌ها اشاره می‌کنم. به عنوان مثال فتنه وهابیت که از سوی بریتانیای کبیر، از سوی انگلستان طراحی شد. محمد ابن عبدالوهاب در قرن 12 هجری یکی از علمای اهل سنت بود، مثل بقیه رفتار می‌کرد، اما آرام آرام اون رو تحت تأثیر قرار دادند و لوای سلفیگری را به دست اون دادند و به برخی از آراء شاذی که علمای سابق مثل ابن تیمیه داشتند به اونها بازگشتند و جان تازه‌ای به اندیشه های ابن تیمیه داد و حتی در جمود ورزی بر ظواهر دین و کافر و گمراه خواندن گروه های مخالف خود، حتی گوی سبقت را از پیشوای اسبق خودش ابن تیمیه ربود. به عنوان مثال ابن تیمیه هرچند علیه تشیع موضع‌گیری می کرد و برخی از اندیشه های شیعیان رو نقد میکرد، اما هرگز اونها رو کافر و مشرک نمیدونست و حتی تعبیر میکرد لا نکفر و اهل القبله، ما کسی که رو به سوی کعبه نماز بخونه اون رو تکفیر نمیکنیم و اون رو مشرک و کافر نمیدونیم. اما همین محمد ابن عبدالوهاب این رو هم بر نتافت و گفت که شیعیان مشرکند و حکم شرک شیعیان را صادر کرد. خب در ابتدا واکنش‌های منفی مسلمانان را این فرد برانگیخت و حتی برخی از عالمان اهل سنت حکم قتل او را صادر کردند، اما با ترفندهای مختلف از این مهلکه جان سالم به در برد و با پیمان بستن با محمد ابن سعود که جد آل سعود بود زمینه تحقق عقاید خودش رو در منطقه حجاز فراهم کرد و در ادامه با حمایت‌های مادی و معنوی دشمنان اصلی دین و مخصوصا انگلیسی‌ها تونست با استفاده از امکانات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عربستان سعودی پیروانی از گوشه و کنار جهان فراهم کنه و علارغم اندیشه‌های 100% باطل و خرد ستیزی که داره و مقتضیات زمانی را در اندیشه های اسلامی و اجتهاد اسلامی کاملا نادیده میگیره، یک چهره خشنی از اسلام را به نمایش بگذاره و در دوران معاصر ملاحظه میکنیم که برخی از دشمنان دین و رسانه های ضد دینی و ضد اسلامی وهابیت را به عنوان نماد اسلامگرایی و اسلام اصیل معرفی میکنند. خب اینها ظاهرگرایی وهابیان در دوران معاصر به حدی است که خیلی مشمئز کننده، حتی استفاده از اتومبیل و تلفن را برخی از اینها بدعت در دین میشمارند و یک محدودیت‌های فراوانی ایجاد میکنند. در این حال این را به عنوان یک اسلام اصیل معرفی میکنند، به گونه این که دشمنان خودشون را و فرقه های دیگر را و کسایی که خلاف اینها فکر کنند و اندیشه خلاف اینها داشته باشند، چه شیعیان و چه سایر فرقه های اسلامی مثل اشعریون را اصلا مسلمان نمیدونند و به شرک و کفر برخی از اینها حکم میرانند. ببینید همین فتنه دینی که در عالم اسلام ایجاد شد در حال حاضر چه برگ برنده است در دست دشمنان دین آمریکا و انگلیس و صهیونیست ها و چه استفاده ها که از وهابیت و شعب نظامی اینها مثل القاعده در جهان اسلام نمیبرند. پس یکی از شگردهای فتنه انگیزی در عالم اسلام شگرده دینسازی و فرقه‌سازی است. فرقه وهابیت و فتنه وهابیت از نمونه‌های این فرقه‌سازی در عالم اسلام است.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
شنوندگان محترم، از همراهیتان با برنامه امروز غبار فتنه صمیمانه سپاسگزاریم. یادمان باشد که اگر در دینداری خودمان عمیق نباشیم و معارف دینی خودمان را از اهلش که عالمان راستین هستند فرا نگیریم، هر لحظه ممکن است به بیراهه‌ها کشیده شویم. تمسک به دین عزیز اسلام و مذهب به حق تشیع که برگرفته از آرا و اندیشه های اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است، تنها راهی است که می تواند دستگیر همه ما در فتنه ها باشد. امیدواریم در راه حق همیشه پاینده و سربلند باشید. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو به چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله.